ساعت 16 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ناتو اعلام کرد حمله انتحاری علیه نیروهایش در نزدیکی قندهار تلفاتی در بر داشته است. دیدبان حقوق بشر خواستار دسترسی رهبران معترضان به انتخابات 88 به خدمات پزشکی شد. و آخرین جلسه دولت 11 برگزار شد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان امروز تایید کرد که یک بمبگذار انتحاری علیه نیروهایش در قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. بیانیه نیروهای ائتلاف در افغانستان به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است، اما بنابر گزارش‌ها از افغانستان، این حمله در روز چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه قندهار یک خودروی حامل نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرودگاه قندهار میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان است. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات 88 منتشر شده، آورده است که مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود در این باره آورده است که مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه به نوشته این بیانیه ادله لازم برای بازداشت خودسرانه این افراد را ارائه ندادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حصر خانگی این ستن به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی که رئیس این شورا نیز هست وجود چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند. امروز آخرین جلسه دولت 11 جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پس از این جلسه برخی از اعضای دولت از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کردند که در کابینه بعدی حضور نخواهند داشت. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی قرار است فردا انجام شود و روز شنبه 14 مرداد ماه مراسم تحلیف و سوگند او در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما به گفته او ایران روح برجام را نقض کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با همکاری متحدان خود سعی می‌کند از پایبندی کامل تهران به این توافق مطمئن شود. پیش از سخنان رکس تیلرسون درباره اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر برجام، گزارش شده بود که دونالد ترامپ از رویکرد وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران رضایت ندارد. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهرستان قوچان، حدود 500 نفر از فعالان عرصه موسیقی با انتشار نامه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد شود. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی.
روز جمعه کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان در استان خراسان رضوی به دستور دادستان این شهر لغو شد. دادستان قوچان دلیل جلوگیری از برگزاری کنسرت ناظری ها را از جمله عدم گنجایش سالن برای 2000 صندلی و کمبود سرویس بهداشتی و آتش‌زا بودن خروجی سالن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در واکنش به لغو این کنسرت بیش از 500 نفر از فعالان عرصه موسیقی با امضای نامه‌ای با اعتراض به موج اخیر برهم زدن کنسرت ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند که با شناسایی برهم زنندگان کنسرت ها با آنان به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کنند. در این نامه همچنین خواسته شده است تا با ایجاد صندوق خسارت هنرمندان زمینه جبران بخشی از ضرر و زیان مادی ناشی از لغو کنسرت ها برای هنرمندان تأمین شود. این اولین بار نیست که از برگزاری کنسرت هنرمندان در خراسان جلوگیری می شود. احمد علم الهدا، نماینده آقای خامنه ای در خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هم هست، صریحا گفته است که با برگزاری هر گونه کنسرت در مشهد مخالف است.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، دیگه زندگی کن.
در این میان مخالفت با برگزاری کنسرت هنرمندان که از مشهد و به دستور امام جمعه آغاز شد به همه شهرها در خراسان تسری پیدا کرده و امامان جمعه با کمک قوه قضاییه جلو برگزاری کنسرت را میگیرند. بیشتر هم کنسرت های آقای ناظری در نیشابور، شیراز و کرمانشاه لغو شده بود. سال گذشته هم دادستانی نیشابور کنسرت کیهان کلهر را لغو کرد. لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار و کنسرت علیرضا قربانی در مشهد هم سال گذشته خبرساز شد. اما تا کنون و به رغم اعتراض های رئیس جمهوری، زور امامان جمعه بر زور دولت میچربد.
مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه.
از محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار در مشهد میپرسم چرا لغو کنسرت ها در خراسان این چنین معمول شده است. محمد صادق جوادی سار:
آیت الله علم الهدى امام جمعه مشهد معتقدند خراسان حریم رضوی است و در حریم رضوی نباید انجام پاره‌ای از امور که منتهی به رفتارهای سبوش و لهو و لعب میشه اتفاق بیفته. بنابراین برای پیشگیری از عوارض و جوانب این امور با اصل ماجرا که انجام کنسرت هست مخالفت میکنند و اصرار هم دارند که اتفاق نباید در خراسان بیفته. از مشهد شروع شد و بعد الان به شهرهای دیگه استان خراسان تسری پیدا کرده. به یک جدال کاملا فکری و فرهنگی بین ایشان و حامیان نظرات ایشان و خاطبه مردم تبدیل شده. بسیاری از مردم معتقدن که هیچ تمایزی، هیچ تفکیکی و تغییری و تمیزی بین مردم مشهد یا استان خراسان با دیگر شهروندان و جمهوری اسلامی وجود نداره. همگان در برابر قانون مساوی هن و از همه حقوقی که دیگر شهروندان برخوردارن خراسانی ها هم باید برخوردار باشن و از جمله از برگزاری کنسرت و دیگر برنامه های شادی بخش و مفرح. بنابراین این تبدیل شده به یک جدال فکری و فرهنگی متاسفانه و آقای علم‌الهدى و طرفداران ایشون به ویژه در دستگاه قضایی تقریبا دارن این مسیر رو میرن که از انجام برنامه های نشاط‌آور و فرح بخش و به ویژه از انجام موسیقی های زنده در مشهد خودداری کنن.
به باور علی اصغر رمضان پور تحلیلگر در لندن، لغو این کنسرت ها دو جنبه دارد.
ما در دوره که آقای علم‌الهدى نزدیک به 10 سال یا یک کمی بیشتر امام جمعه مشهد بوده، در خود مشهد عملا کنسرتی نداشتیم. مخالفت آقای علم‌الهدى با موسیقی جزئی از دو روند کلی تر هست. یکی روندی که مداخله بیشتر امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه‌ای به طور کلی در مسائل فرهنگی، ما این رو در مصوبه مربوط به امر معروف و نهی از منکر در مجلس قبلی در افزودن نماینده در واقع امامان جمعه به شوراهای فرهنگ عمومی استانها و در شورای عالی فرهنگی دیدیم، یعنی یک تلاشیه برای اینکه از طرف نهادهای وابسته به آقای خامنه‌ای حمایت میشه که قدرت امامان جمعه در سطح منطقه‌ای و ملی افزایش پیدا بکنه. این یک. و دومین جریان، جریان کلی‌تریه که به طور کلی میخواد موسیقی رو از صحنه اجتماعی در ایران به اشکال مختلف حذف کنه.
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم در واکنش به لغو کنسرت ها میگوید شهرام ناظری و وزارت ارشاد باید به خاطر لغو کنسرت او در قوچان و خسارات مالی و روحی که به مردم و گروه زده شده از دادستان این شهر شکایت کنند.
زین 2000 من و ما ای عجبا.
حدود 500 نفر از فعالان عرصه موسیقی با انتشار نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار برخورد با عوامل لغو کنسرت‌ها شدند. گزارش جواد کوروشی را در این زمینه می‌شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما می‌کنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
مستند رادیویی تقابل رو میتونید از فردا از رادیو فردا بشنوید. ساعت 16:10 گزارش ها رو در رادیو فردا پی میگیریم. بیش از 460 تن از اقتصاددانان و کنشگران حوزه های مختلف اجتماعی در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی خواستار لغو فوری این طرح از سوی دولت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه خواسته شده که طرح‌های مشابه کارورزی مانند مهارت آموزی در محیط کار نیز از سوی دولت لغو شود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم بهروز کارونی.
460 اقتصاددان و کنشگر حوزه‌های مختلف اجتماعی اجرای طرح کارورزی را به معنای تأمین نیروی کار بسیار ارزان و بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دانستند و افزودند پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فروده است خواهد بود. پایان نقل قول. دولت حسن روحانی از روز اول تیر ماه طرح کارورزی را به اجرا درآورده است. هدف از اجرای این طرح کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر عنوان شده است. بر اساس این طرح قرار است فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان کارورز بدون تعهد کارفرما به استخدامشان مشغول کار در بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شوند. طرح کارورزی پیش از اجرا با انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی مواجه شده بود. با این همه مقام‌های دولت روحانی با دفاع از این طرح بر اجرای آن تاکید کردند. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، علایالدین عزوجی معاون مدیر کل سیاست‌گذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دفاع از طرح کارورزی گفت هدف از این طرح انتقال مهارت‌ها برای خلق کارآفرینان جدید است. وی در پاسخ به انتقادهای گسترده از طرح کارورزی گفت باید از کارفرمایان به خاطر حمایت از این طرح تقدیر کرد. در این میان به گفته امضا کنندگان بیانیه طرح کارورزی شرایط کاری را برای کارگران شکننده و بی‌ثبات می‌کند و با اجرای چنین طرحی کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران موقت را که قراردادهای بی‌ثبات و وضعیت بیمه نامشخصی دارند اخراج و به جای آنها کارورزان ارزان قیمت را جذب کند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 95% کارگران ایران دارای قرارداد موقت کار هستند. در بیانیه 460 اقتصاددان و کنشگر حوزه‌های مختلف اجتماعی با اشاره به ماده 10 طرح کارورزی آمده است که کارفرما هیچ تعهدی به استخدام موقت یا دائمی کارورز ندارد و کارورز فاقد هر گونه حقی بر شمولیت تحت قوانین کار و تامین اجتماعی است. پایان نقل قول. موضوع دیگری نیست که از سوی امضا کنندگان بیانیه مورد انتقاد قرار گرفته دستمزدی است که برای کارورزان در نظر گرفته شده است. بر اساس طرح کارورزی دستمزد یک کارورز 1/3 حداقل دستمزد ماهانه در ایران است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 930,000 تومان است که بر این اساس دستمزد کارورز 310,000 تومان در ماه خواهد بود. از جمله امضا کنندگان بیانیه یوسف علی عبازری، محمد مالجو، فریبرز رئیس‌دانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت، فرید آفاری، ناصر زرفشان، احسان شریعتی و نسرین ستوده هستند.
460 اقتصاددان و کنشگر حوزه‌های مختلف اجتماعی از دولت حسن روحانی به خاطر طرح کارورزی انتقاد کردند. گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدید. یادآوری میکنم همواره میتونید سری به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید و خبرها و گزارش ها را به صورت مفصلتر در اونجا دنبال بکنید و دیدگاه های خودتون رو با سایر مخاطبان وبسایت ما به اشتراک بگذارید. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید با مطالب متعددی روبرو خواهید شد، از جمله مطلبی که در اون دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی گفته پلی باید زودتر خودروی حامله بنیتا دختر 8 ماهه‌ای که در خودروی پدرش جان باخت رو کشف می‌کرد. آقای جعفری دولت آبادی گفته فردی به صورت تلفنی به پلیس محله اطلاع داده بود از محله پارک شدن خودرو، اما پلیس کمکاری کرده. این در حالیه که سخنگوی نیروی انتظامی گفته فهرست پرینت‌های تماس با پلیس نشون میده که چنین تماسی با پلیس گرفته نشده بود. مشروع این خبر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.